الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا کفار هم مالکن یا مالک نیستن، همون بحث آیا حق مالکیت یا حق ذاتی هست یا نیست رو مطرح می‌کردیم، عرض کردیم مثل آقای خویی معتقدن که اصالت الاحترام که سیره عقلایی است همه رو شامل میشه، الا اینکه این دلیل و تمام ادله‌ای که حق مالکیت رو برای همه انسان‌ها شناسایی می‌کنه، مثل الناس مسلطون علی اموالهم و امثال این حرفا، اینها تخصیص خورده به کافر حربی. پس هر انسانی حق مالکیت داره الا کافر حربی. در ضمن یه چیزی رو عرض کنم، اون نکته‌ای که من دیروز از آیه صد مطرح کردم، گفتم آیه صد اینطوری جمع کرده و دیدم در کلام مرحوم اصفهانی هم وجود داره در حاشیه بر مکاسب، یعنی مقدمه بر آیه صد رای اصفهانی اینو گفتن، گشتم دیدم که در کلام مرحوم اصفهانی هم وجود داره و مرحوم اصفهانی بین حکم ورزی و حکم تکلیفی تفکیک قائل میشه و میگه اونها به لحاظ حکم ورزی مالکند و مال مال اونهاست و حق مالکیت براشون وجود داره، اما به لحاظ حکم تکلیفی نه، غیر از اینه. اجازه بدید پس من یک گزارشی بخونم، حالا گزارش اینطوری میگم. خب پس آقای خویی فرمودن که ما یه ادله عام داریم ولی یه ادله خاصی داریم که کافر حربی رو اومده تخصیص داده، پس کافر حربی در حقیقت مالک نمیشه یا میشه مالش رو تصرف کرد و اخذ کرد، کافر حربی دیگه مالش احترام نداره. به این عرضم برسید، این حرف آقای خویی میتواند با حرف آقای اصفهانی هم سازگار باشه. آیه اصفهانی و آیه صد اساساً ملازمه رو از بین بردن، یعنی ملازمه بین نداشتن احترام و بین مالک نشدن بودن، نه همچین ملازمه وجود نداره. یعنی ممکنه کسی مالک باشه ولی حرمت هم نداشته باشه مالش، جواز اخذ هم باشه. ممکنه شما بگید خب اگر حرمت نداره پس مالکیت چه معنایی داره؟ مرحوم اصفهانی میگه مالکیت در این موارد چند اثر داره. یک اثرش اینه که وقتی که میگن کافر مالک میشه، کافر اموالش به ارث خواهد رسید، به کی؟ به بعدی. وقتی میگن کافر مالک میشه یعنی میشه با کافر وارد قرارداد شد، میتونید شما باش معامله کنید. وقتی میگن کافر مالک میشه پس این خودش زا اثره، بی اثر نیست، هم به ارث میرسه هم میشه باش وارد معامله شد، الا اینکه مسلمون هم میتونه تصرف کنه. حالا اگر هیچ مسلمونی تصرف نکرد و مال کافر رو برداره، اون کماکان مالک اموالشه دیگه. شما میتونید به عنوان مسلمان برید بخشی از مال او رو بردارید، ولی حالا اگر هیچ کدوم از مسلمان هم چی کاری نکردن چی؟ مالکیت او بر مالش کماکان محفوظه، ارث میبره، میشه بایش بیع کرد، میشه شراء کرد، و شاید مسلمان ها دوست دارن بر اساس قرارداد رایج بر اساس عرف و غلا معامله کنن. پس این اصالت الاحترام یه بحث، مالکیت یه بحث دیگه است. اگر ما گفتیم اصالت الاحترام در خصوص کافر تخصیص خورده، معناش تخصیص دلیل مالکیت نیست. ولی من اون چنان که در کلمات آقای خویی دیدم، به این دقت نیست راستش کلام آقای خویی، بلکه آقای خویی تخصیص اصالت الاحترام رو میگن، یعنی یه جایی تعبیر میکنن یعنی مالک نمیشه، دقت نداره. البته به قول مرحوم استاد میگفت ما که با آقای خویی اشکال نمی کنیم، ما به مقرر کلام آقای خویی اشکال می کنیم. مقرر کلام ایشون بد تقریر کرده. خلاصه این نکته ایست که هست. خب حالا اون ادله‌ای که عده‌ای گفتن تخصیص زده یا اصالت الاحترام رو یا مالکیت رو، ما اول ببینیم اون ادله چیه، بعد چون ادله رو دیدیم ببینیم واقعا تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. اولین دلیل رو گفتن اجماعه، اجماع فقها بر این است که کفار مالک اموال نمیشوند، و چون اجماع فقها بر اینه که کافر حربی مالک نمیشه، پس ادله مالکیت تخصیص خورده الا در کافر حربی، به اجماع تمسک کردن. اما در خصوص بحث اجماع به نظر میاد این اجماع اولا وجود نداره، و ثانیا اگر اجماعی باشه همین مقداره که مال کافر حربی احترام نداره، نه اینکه مالکیت رو تخصیص بزنه. یعنی تعبیر ادب اینه که این تخصیص اصالت الاحترام، نه نفس مالکیت. اما فقهای ما بعضی ها همینه که میگن کافر حربی مالک نمیشه، ولی مثلا علامه هلی میگه مال کافر حربی دارای احترام نیست، در نتیجه اگر کسی اون رو تلف بکنه ضامن نیست. نکنید اینجا احترام این مال رو ایشون زیر سوال برده، تصریحش به احترام. مرحوم اصفهانی هم که عرض کردیم میگه نه، مالک حربی مالک اموال میشه، اما میتونیم ما تصرف کنیم در مالش. ایشون میگه شاهدش هم اینه که هم میشه باهاش معامله کرد، همیشه او رو اجیر کرد، و در روایات ما از معامله کردن، از اجیر کردن، از همین رو صحبت. خب از مرحوم اصفهانی هم که اصلا مالکیت کافر حربی رو زیر سوال نبردن. مرحوم نائینی، مرحوم نائینی باز یه نظریه قشنگتری داره، این جدیده نظریه نائینی، که البته غیر مرحوم نائینی محقق سبزواری هم همین نظریه رو داره. ایشون معتقده که صرف حربی بودن کافر مجوز تملک اموالش نمیشه، یعنی صرف این که کافر کافر حربی باشه مجوز نمیشه شما اموالش رو تملک کنید، بلکه فقط در صورتی میتونیم اموال کافر حربی رو تملک کنیم که در حال جنگیدن باشه. تصرف اموال کافر حربی فقط در حین مخاصمه و جنگ مجازه، در غیر مخاصمه و جنگ ولو کافر حربیه شما نمیتونید اموالش رو تملک کنید. ایشون تملک اموال کافر حربی رو فقط در فرض مخاصمه و جنگ جایز میدونه. تازه کلام مرحوم نائینی یک تخصیص مزید در باب اصالت الاحترامه، یعنی مثلا حتی مرحوم اصفهانی هم گفت نه اصالت الاحترام اون مالک هست ولی مالش محترم نیست، یعنی در اینی که مالک تو میتونی بری مالشو برداری و تصرف کنی و غصب کنی و سرقت کنی، در اینی که مالک میتونی این کارو بکنی، ولی نائینی گفت نه در اینی که مالک تو فقط در حال حرب میتونی. خب جنگ دیگه، میتونی غنایم بگیری، به چه دلیل؟ حرف نائینی دلیلش چیه؟ حرف نائینی میگه غنایم نمیگرفتن در جنگ، میگه مال کفار نبوده، اگه کفار کماکان مالشون احترام داره پس غنیمت گرفتن چیه؟ این غنیمت گرفتن در جنگ به معنای چیه؟ به معنای اینکه این دیگه مالش احترام نداره کافر حربی. نائینی میگه این دلیل فقط میگه در حال محاربه، در حال جنگ مالش احترام نداره، ولی در غیر حال جنگ که اینو نمیگه. میبخشید من اینم بگم فراموش نکنم، به خاطر این آقایون در بحث خمس، بخشی از این بحث ها تو خمس اومده، در بحث خمس وقتی که بحث غنیمت میکنن میگن برداشتن مال کافر حربی در غیر جنگ هم غنیمت است یا غنیمت نیست، مشمول آیه وعلم و انما غنمتم من شیئن میشود یا مشمول نمیشود. بعد اونجا آقایون یه بحثی دارن، یه بحث دیگه تو خمس هست که بحث خوبیه مرتبط با بحث ماست، میگن اگر ما مال کافر حربی رو برداشتیم این غنیمت هست یا ارباح مکاسبه. تفاوتش چیه؟ غنیمت به محض تصرف باید خمس بدی، ارباح مکاسب میتونی یک سال صبر کنی، اگه صرف معونه شد معونه است و الا باید خمس بدی. یعنی همه این بحثا رو در بحث خمس میکنن و اتفاقا از مال کافر حربی هم صحبت میکنن که اولا غنیمت هست یا غنیمت نیست، بعد غنیمت بالمعنى الاخص هست یا غنیمت بالمعنى العام. آثارش هم اینه که اگر غنیمت بالمعنى الاخص باشه همونجا به محض تصرف خمس میاد برش، اگر غنیمت بالمعنى العام باشه که شامل ارباح مکاسب میشه میتونی یک سال نگه داری و استفاده کنی، اگر مازاد اومد خمس بدی. یعنی خواستم بگم اینا هم هست. سوال شما چی بود؟ نه الا به اذن حاکم شرع. مرحوم ناینی فقط در حال هر اونم اموالی که در جنگ وجود داره، در غیر اون رو میگه اگه اذن حاکم بود میتونی تصرف کنی، لولا این نمیتونی تصرف کنی. اما نگاه کنید ما حاصل همه اینها، اینا تخصیص اصالت الاحترام بود نه تخصیص مالکیت. یعنی نگفتن که کافر حربی مالک نمیشه مال نداره، گفتن مالش حرمت نداره، یعنی جایز تصرف. که حالا دیدید اجماع هم نبود، بعد دلیل لبی دیگه به قدر متیقن عرض کنیم، قدر متیقنش هم حال حربه.
تخصیص الان اختصاص داره کافر حربی نداره دیگه، هر که مطلبه موقعه در جنگ باشه ما
غنیمت برمی‌داریم دیگه، ولی
میشه کافر حربی. اگه ذمی باشه غیر از مسلمی باشه،
ذمی دیگه اگر اون شرایط ذمه رو رعایت نکنه میشه
مسلمان باشه، خوارج باشه
اونم حربی. نواصب هم در حکم
اینه که کافر حربی
به حساب نمیشه. یعنی نواصب هم در حکم کافر حربی ان. نکنید هر کس با مسلمان‌ها بجنگه میشه کافر حربی.
تمام این روایت فقط منظور به
غنیمت جنگیه. آره غنیمت جنگی. حالا شما میگید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، یعنی فرض کنید که دو کشور اسلامی هستن، دو کشور شیعه ممکن نیست با هم بجنگن؟ بعد چی میجنگن؟ سر آب میجنگن. توی روستاها که خیلی مرسوم بوده سر آب میجنگیدن هم دیگه رو میکشتن. اینا دیگه کافر حربی نیستن، اینا دو تا مسلمونن. و ان طائفتان من المسلمین اقتتلوا، کافر حربی اون کسی است که ما رو به خاطر عقیده داره میکشه. حالا من دیگه اصلا وارد دارالحرب و کافر حربی و اونا یه بحث مفصل داره، اگه وارد بشیم خروج از موضوعه، ولی کافر حربی اون کافری است که منو شما رو برای چی داره میکشه؟ برای عقیدمون داره میکشه. حالا یه کسی سر مرزهای جغرافیایی با ما دعوا داره، مثلا میگه اینجا مال من بوده شما گرفتید باید پس بدید، این دیگه معلوم نیست کافر حربی باشه. حالا ما به مصادیق کافر حربی کاری نداریم، ما میخوام به هر حال هر کی کافر حربی هست اسلام برای او حق مالکیت میشناسه یا نه؟ نه مرحوم اصفهانی رو عرض کردیم، من دیر اومدید عرض کردم همون حرفی که آیه سر زده، من دیدم مرحوم اصفهانی هم تو حاشیه مکاسب زدن. نه ولی ایشون میگه در عینی که مالک میشود احترام نداره، یعنی حتی مالکیت رو تخصیص نمیزنه. نا کنید الان ابتداعا مطمح نظر ما اینه که اسلام میگه کافر مالک میشه یا نمیشه. بحث احترام مسئله ثانوی ماست، ما الان بحثمون حق مالکیته. پس هیچ کدوم از اینا حق مالکیت رو زیر سوال نبردن. یک نفر تصریح کرده بقیه ساکتن. من الان فرمایش علامه هلی رو که خوندم، اجازه بدید حالا من این الان که اجماعه نکنید به روایت میرسیم، فرمایش علامه هلی اینه، خیلی از آقایون حرفشون اینه، مفتاح الکرامه رو اگر باز عبارت شو من ننوشتم بیارم، مال کافر حربی دارای احترام نیست. آره فقط میگن دارای احترام نیست، بحث مالکیت اصلا زیر سوال نمیره.
تخصیص اصالت احترام ولی
درست. خب دلیل لبی اطلاق نداره دیگه، شما الان دارید به اطلاق کافر حربی تمسک میکنه. یعنی شما میگید در کلمات گفتن کافر حربی بلا تقییدن، ولی وقتی قرار شما اتفاق درست کنید باید همه اتفاقی که درست میکنید معقدش یکی باشه دیگه. نه همه، حداقل مثل ناینی و مثل محقق سبزواری تصریح میکنن. حالا اجازه بدید بریم روایات، چون اجماع که به هر حال دلیل لبیست و اختلاف، اما روایاتی که مطرح میکنن نکنید آقایون میگن کافر حربی کسی است که ما میتونیم خونشو بریزیم، حربیه دیگه، کافر حربی کشتنش مجازه. یه قاعده ادعا میکنن من لا حرمت فی دمه لا حرمت فی ماله، هر کس خونش احترام نداره و مالش هم معلوم احترام نداره. ولی همه اینا میخوان بگن تخصیص مالکیته، ولی فعلا حقیقه تخصیص قاعده احترامه. حالا ما با تسامح هم بپذیریم، گفتن کافر حربی اون کافری است که ما میتوانیم او را بکشیم، بهش بجنگیم، خونش رو بریزیم، مالش دیگه به طریق اولا. بعد قاعده رو هم ادعا میکنن من لا حرمت فی دمه لا حرمت فی ماله، هر کس خونش احترام نداره مالش هم احترام نداره. چی بود؟
جمع آه از در دقیقا فهمونن که این مال کفار حربیه، در دقیقا همین بکنن که آنیا خونش رو که بارد حرام حرمت نداره، پس ما بیرم خارت کنیم و اسیر بگیریم. از در فهمونن که این توی جنگ با مسلمان نیست،
اسارت رو گفتن دیگه یا غنایم رو گفتن،
فقط غنایم که توی جنگ گذاشتن توی دنیا گذاشتن، ولی حتی اونو که خودشون بردن دیگه کفارن بکنن.
خب لا حرمت فی دمه لا حرمت فی ماله، یعنی اون جایی که خونش مباح بود مالش مباح بود که جنگ بود، میتونستیم اموالش رو سلب کنیم. و الا مثلا حضرت در ارتباط حتی با عایشه هم گفتن ولها بعد حرمت و الاولا، دی بعد از جنگ همون احترام سابق خواهد داشت. به هر حال جنگ اختزاعاتی داشت دیگه، ما تو جنگ داریم می جنگیم. خب ناکنید این مسئله دو تا تأمل وجود داره. یک، اصلا خون کافر حربی رو در غیر حرب می شریخ یا نمی شریخ؟ اصلا خود این امر مسلمه؟ یعنی الان شما رفتید کافر حربی، رفتید یک کشوری که دارالحرب، یواشکی برید کسی رو بکشید، میتونید؟ این محل کلامه. اتفاقا از امام سوال میکنه که مشرکین با همدیگه میجنگن، من میتونم بهشون سلاح بفروشم؟ حضرت میگن فقط سلاح دفاعی میتونی بفروشی، یعنی زره میتونی بفروشی، سپر میتونی بفروشی. کیا دارن با هم میجنگن؟ مشرکین. حتی امام اجازه فروش سلاح برای اینکه مشرکین هم دیگه رو بکشن بهش نمیدن. حضرت میفهمن اونی که تو میتونی بفروشی اون چیزی است که هم دیگه رو از هم حفظ کنه، یعنی حتی ما در ارتباط با کافر حربی هم این که تو همیشه میتونی بله در جنگ باشه میکشیم، ولی در غیر جنگ چی؟ کجا اسلام ما گفته در غیر جنگ برو رو یواشکی که کافر حربی رو یه جایی سر به نیستش کن برگرد؟ حالا این روایت هم من باز در اداد اون ادلهه، بلکه دین ما میگه اما اخون لکه فی دین او نظیرون لکه فی الخلق، یعنی اینطوری نیست که تو اگه تونستی بکشی بکش. بله در جنگ و در مخاصمه و در حرب گفتن. حالا نگاه کنید، فعلا من اینجا اظهار نظر نمی کنم الا این که میخوام بگم قطعیت این مسئله اول کلامه، یعنی خودش جای بحث داره که ما آیا خون کافر حربی هدر است یا هدر نیست. خب فقتلوه ما ایسا وجدتمو، خب اونا محاربه داشتن درسته، فقتلوه ما. نه اون که سیاق آیاته، حالا اونو عرض میکنم که فقتلوه هم حیث و وجدتم و خذوه هم و خسروه هم و عدوله هم کل مرسد داره. فانتابو چی؟ نه نه کنید، ما امروزه میگیم ما چند مدل جنگ داریم. یک جنگ ما جنگ پیشدستانه است، یک جنگ جنگ پیشگیرانه است، یک جنگ جنگ پیشدستانه است. جنگ پیش دستانه یعنی یک دشمنی که ما میدونیم فردا قراره به ما حمله کنه هنوز قتالی صورت نگرفته، شما میتونی پیش دستی بکنی و او رو بکشی، این جنگ پیش دستانه است. بله یه جنگ پیشگیرانه است، یعنی او حمله کرده من در برابرش میستم، ولی یه جنگ هم جنگ پیش دستانه است. جنگ پیش دستانه رو اسلام در یه جاهای مجاز میدونه، میگه فقتلو میسه وجدتمو. چرا میگه فقتلو میسه وجدتمو؟ چون اونا میخوان بهت حمله کنن، بلا تزال و تتل و علا خائنت منهم، پیوسته دارن بهت خیانت میکنن، یعنی اگه تو بهشون حمله نکنی او به تو حمله میکنن. اینجا میگه وقعدو لهم کل مرصد، اینجا در کمین بنشین مواظبشون باش. من میخوام بگم اینا هر کدوم موردش فرق میکنه، ما به یه اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. بله در موارد جنگ پیشگیرانه میگه حمله کن، در موارد جنگ پیش دستانه هم بعضی جاها مجاز میشموره. مثلا حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با جنگ با معاویه جنگ پیش دستانه رو ممنوع میکنن، لا تو قاتلو هم حتی یبدعو کن. حضرت میفهمن حق ندارید که شما شروع به قتال بکنید مگر اینکه اصحاب معاویه شروع کنن. چرا؟ چون قتال مسلم با مسلمه، اونجا جنگ پیش دستانه رو حضرت ممنوع میکنن، لا تو قاتلو هم حتی یبدعو کن. تا شروع نکردن شما دست به نیزه و شمشیر و تیر نبرید. اما در یه جاهایی با مشرکین حتی با کفار اهل کتاب ما جنگ پیش دستانه داشتیم، مثلا پیغمبر خودش حمله میکرده قبل از اینکه اونا قتال کنن. فقط من این نکته رو بگم که بعضی از فقها تخصیص میزنن، میگن کافر حربی رو ما میتونیم بکشیم که دعوت به اسلام بکنیم و حجت بر او تمام بشه و او امتناع کنه، میگن این کافر حربی. بعضی ها تخصیص میزنن با ولی معصوم، با امام معصوم، و الا این که یا ایها النبی قاتل کفار و المنافقین، جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، با کفار بجنگ، با منافقین بجنگ. خب بدون امام معصوم که جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم نداریم دیگه. کما اینکه حالا دیگه باز این میره توی بحث اعتقادی، بعضی هم میگن اگر شما راست میگید که خلاصه اونا منافق بودن، جاهد الکفار و المنافقین، چرا حضرت امیر دست به شمشیر نبرد نجنگید؟ فقها میگن با امام معصوم، بعضی از اونا میگن فقط کافر حربی در فرضی میشه کشت که امام یا حاکم اسلامی اونا دعوت به ایمان و اسلام بکنه و او با اتمام حجت امتناع ببرزد، در غیر این صورت کافر حربی رو نمیشه کشت. ولی همه اینا از بحث ما خارجه، من فقط خواستم یه سرنخهایی بدم که بدونیم این مقدمه در این استدلال آقایون یه امر مسلم نیست، که به هر حال خون کافر حربی مباح است. خب این اولین اشکال. اشکال دوم ملازمه است که آقایون میبینن، میگن هر کس خونش مباحه مالش هم مباحه. میگن خب خیلی ها خونشون مباحه اما مالشون مباح نیست. یه کسی که قتل عمد کرده خب خونش مباحه دیگه، باید بکشنش. همیشه مالش رو غارت کرد؟ نمیشه غارت کرد. یه کسی که زنای محسنه کرده خونش مباحه، باید رجمش کنن. اما مالش رو میشه غارت کرد؟ نمیشه غارت کرد. ما همچین ملازمه ای نداریم. هر کس خونش مباح بود و هدر بود، مالش هم مباح است و هدر است. این قاعده که من لا حرمت فی دمه لا حرمت فی ماله، این قاعده قاعده پذیرفته شده ای نیست. پس هم این که ما می توانیم خون کافر حربی رو علا ایال بریزیم اول کلام است، ثانیاً بر فرضی هم که بتونیم بریزیم، این چنین ملازمی وجود نداره. از این جهت این ادله این نیست که بشه استدلال کرد. حالا دو تا دلیل گفتم، یکی اجماع، یکی این قاعده. اما دلیل سوم، دلیل سوم عبارت است از روایاتی که اون روایات ناظر بر اینه که مال ناسبی رو هر جا پیدا کردی میتونی بگیری. قبلا هم خوندم خذ مال ناسب حیث ما وجدت. روایت این بود ان ابی عبدالله علیه السلام قال خذ مال ناسب حیث ما وجدت ودفع الینا الخمس، اما خمسشو به ما بده. خب اگه مال ناسبی رو هر جا بود میتونیم بگیریم، و مال کافر هم میتونیم بگیریم دیگه. ناسبی چه خصوصیتی داره که مالش هر جا بود میتونیم بگیریم اما کافر رو نتونیم بگیریم؟ پس این روایات یا به اولویت یا حداقل به تساوی، یا بگیم خب ناسبی که حداقل تظاهر به اسلام میکنه، مالش رو اگه میتونیم بگیریم، به طریق اولا مال کافر حربی رو میتونیم بگیریم. من قبلا این روایت رو خوندم، قال ابو عبدالله علیه السلام مال ناسب و کل شیء یملکوه حلال لک الا امرأته، مال ناسه و هر چیزی که مالکه برای تو حلاله. ما از کل شیء یملکوه مالکیت استفاده کردیم، ولی وقتی گفتن حلاله یعنی دیگه حرمت نداره جواز تصرف. حداقل تخصیص اصالت الاحترام هست، هرچند تخصیص ادله مالکیت نباشه. حالا اونجا همین بحث شد که این یملکوه عرفی شریف، فعلا ما داریم در ادله مانع این بحث میکنیم که مال و ناسب و کل شیء یملکوه حلال لک الا امرأته. خب اگه این کافر حربی هم این عمده دلیلی است که در مسئله وجود داره، عمده دلیل همین روایات مال ناسبه ها. خب در جواب گفتن که ما روایاتی داریم که خدا انجس از ناسب خلق نکرده، یعنی اینکه شما میگید اگه ناسبی اینطوری بود پس کافر حربی هم اینه، اتفاقا ناسبی رو از کافر حربی بدتر دونستن، خدا نجستر از ناسبی خلق نکرده. اظهار نسب به اهل بیت ناسبی به معنی لخص. نکنید اون روایاتی که خدا ایشون آوردن احسن تو
در ملکیت ناسبی که امام ثانوی قطع کنه،
ایاک ان تختصل من غسالت الحمام ففیها تجتمع غسالت الیهودی و النصرانی و المجوسی و ناسب لنا اهل البیت و هو شرهم، فان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا ان جسم من الكلب و ان الناسب لنا اهل البیت لان جسم. البته اینجا حضرت فرمودن ان شرهم یعنی شر از یهودی و نصرانی و مجوسی، کافر نبودی، کافر حربی. کافر حربی تو یهودی و نصرانی هم ممکنه کافر حربی باشن، یعنی کافر مطلق نبود. ولی ادامهش حضرت میفرمایند که خدا لم یخلق خلقا انجس من الکلب، یعنی حتی خوک هم به نجاست سگ نیست. از این روایت این فهمیده میشه لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناسب لنا اهل البیت و انجس من، یعنی دیگه نجستر از ناسبی نداریم. خب اگه داشتیم کافر حربی که میگفتن یعنی پسترن بدترن، میدونم نجاست ناسبی نکنید، نجاست ناسبی به جهت شرهم بود دیگه، و هو شرهم یعنی این از کافر حربی هم پستر و بدتره. ولی ناسبی کیه؟ و ناسب لنا اهل البیت، منظور از ناسب همون ناسب بالمعنی الخاصه. متعدد روایت داریم که البته اینا همش انجسمن من الکلب، از کلب هم نجستره. من میخوام اینو بگم، این نجاست فقها میگن کلب اگر از ظرفی خورد خاکمالی بکنین، ولی در ناسبی هم میگن خاکمالی. یعنی میخوام بگم نجاست نه این نجاست ظاهریست، نجاست باطنی گویا لانجسمن، نه اینکه حالا مثلا او رو گفتن خاکمالی کنیم، مثلا چند بار گفتن دو برابرش تو برای ناسبی خاکمالی کن، یعنی همون شر قوم است، بدترین قوم است از این جهت. حالا به هر حال من عرض کردم عمده دلیل همین روایاتی است که میگه خذ مال الناسب حیث ما وجد، ولی به قرینه روایت که ناسبی از همه مردم بدتره لعل ناسبی حکم داشته باشه، کافر حربی هم نداره، چون اون ناسب اهل بیت. ناسب اهل بیت دنبال اینه که یا اهل بیت رو بگیره و بکشه و یا چی، و یا اینکه اولیا اونا رو بکشه و زندان کنه و اذیت کنه. اینم دلیل دیگر دیگه، فکر می‌کنم وقتم. اللهم صل علی محمد.